میخواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقا وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمیکنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو میکشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمیخوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بیخیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122111213. خاموش نباشید. از هر آنچه مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگه رادیو فردا در گوشه و کنار جهان بگید. و اما بشنوید که 11 روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران می‌گذرد و با وجود حضور گسترده معترضان در خیابان‌ها، جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی آن با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند دامنه این اعتراضات را کوچک نشان دهند. حکومت با استفاده از ارعاب و تهدید و همچنین به خیابان کشاندن طرفدارانش قصد قدرت نمایی و سرکوب معترضان را دارد. تلاشی که با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف و همچنین آغاز اعتصابات تا اینجا شکست خورده. مهدی بیگی از رادیو فردا.
اغتشاشگر، کف روی آب، حرامی، اقلیت کوچک، عناوینی که حکومت جمهوری اسلامی و رسانه‌های طرفدارش با آنها این مردم را خطاب قرار می‌دهند. از نگاه بسیاری در ایران و سراسر جهان اما اینها معترضند. به حجاب اجباری، خفقان اجتماعی، دیکتاتوری، سرکوب و هزار و یک مشکل دیگر در کشورشان. به دنبال آزادی به خیابان‌ها آمدند و می‌گویند این آخرین پیام است، هدف اصل نظام است. با وجود حضور پرتعداد نیروهای امنیتی سرکوبگر، همچنان با شجاعت و سماجت به اعتراضشان ادامه می‌دهند. با این وجود فرمانده یگانهای ویژه انتظامی کشور می‌گوید اعتراضات را جمع کردند. تعداد بازداشت‌ها زیاد است، اما آتش اعتراضات در شهرهای مختلف همچنان شعله می‌کشد. جرقه اعتراضات را مرگ مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد زد. مقام‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با استفاده از روش‌های مختلف تلاش کردند مرگ او را کم اهمیت جلوه دهند و جلوی اعتراضات را بگیرند. اول با تهدید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران:
کسانی که با جعل دروغ، با نشر مطالب کذب اومدن و مردم را تحریک کردند، همه اونها بدونند این خسارت‌های مادی و معنوی را که به بار آوردند باید تاوان اون را پس بدند.
تهدیدی که خود رئیس جمهوری هم بلافاصله پس از بازگشت از نیویورک آن را تکرار کرد:
به امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
ائمه جمعه هم که نظام را در خطر دیدند دهان به نصیحت باز کردند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
دوستانه به همه اونهایی که صدای مرا میشنوند، به پدر مادرهاشون میگم اینها را نصیحتشون کنید، سرنوشتشون را تباه نکنند.
گوش معترضان اما از این حرفها پر است و همچنان خشمشان از جمهوری اسلامی را فریاد می‌زنند. نیروهای امنیتی با دیدن مقاومت مردم خشونتشان را دوچندان کردند. خشونت‌هایی که حکومت با برجسته کردن مرگ تعدادی از نیروهایش در جریان سرکوب تلاش کرد آنها را موجه جلوه دهد. جمهوری اسلامی حالا نیروهای سرکوبگرش را مدافعان امنیت نامیده و مرگشان را شهادت. رئیس جمهوری حتی شخصاً با خانواده‌هایشان تماس می‌گیرد و تسلیت می‌گوید:
سید ما یاد خیلی دلبره، خیلی دلبره.
اقدام بعدی حکومت فراخواندن طرفدارانش برای قدرت نمایی خیابانی بود. این تجمعی است که در میدان انقلاب تهران برگزار شد. رویدادی فرمایشی که تمام آن روز و حتی روز بعد از آن رسانه‌های دولتی تلاش کردند آن را بزرگ و با شکوه جلوه دهند. تلویزیون جمهوری اسلامی این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اعتراض‌های مردمی را کمرنگ جلوه دهد. حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا:
شاید مثلا تعدادشون در کل کشور به چند هزار، ده هزار نفر برسه. خب مردم فردا، حالا در تهران، در شهرهای دیگه، توی
اینو بر چه اساسی عدد رو می‌فرمایید؟
اون چیزی که داریم می‌بینیم، یعنی همین چیزی که خودشون دارن نشون میدن، همین فیلمایی که بی بی سی نشون میده، بی او ای نشون میده، نمیدونم.
گزارش‌های مختلف این رسانه تلاش می‌کنند معترضان را به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور و همینطور سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل منتسب کنند. در همین حال ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دست آلوده به خون نیروهای سرکوبگرش را پاک کند و آنها را حافظ جان و امنیت مردم ایران معرفی کند. سیاستی آشنا برای مردمی که سالهاست در زیر سایه سنگین سرکوب زندگی می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
و ما عزیزان به سراغ گزارش دیگری برویم. سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی که در اعتراضات شهر اشنویه هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفت و کشته شد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که فرزندش بر اثر اصابت 3 گلوله جنگی جان باخته است. به گفته سلیم حقیقی، برادرش ایوب حقیقی هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و خبری از وضعیت او در دست نیست. اعتراضات در ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد دومین هفته خود شده است، اما هیچ آمار دقیقی از جان باختگان این اعتراضات در دست نیست. هرچند رادیو فردا تا کنون هویت 30 تن از جان باختگان را تایید کرده است. فرشته قاضی، همکارم، در گفتگویی با سلیم حقیقی، پدر میلاد که ساکن نروژ است، از چگونگی جان باختن پسرش میگوید.
میلان تنها پسر من بود. به دلایلی چند سالی بود که به ایران برگشته بود و در شهر اشنویه با پدر و مادرم زندگی آرامی داشت. میلان همیشه رویه آزادی خواهی در سر داشت و همیشه که باوی گفتگو می کردم از آزادی و آرزوی تغییر نظام جمهوری اسلامی صحبت می کرد. وی آرزو داشت با نبود این نظام همه با هم در کنار هم زندگی کنیم. آن شب مثل هر جوان دیگر می خواست با شرکت در اعتراضات مردمی نقشی در آرمانهای خود داشته باشد. مردم شهر اشنویه مانند دیگر شهرهای سراسر ایران به صورت مدنی و مسالمت آمیز احتراز خود را به قتل جینا مهسا اعلام می کردن که متاسفانه نیروهای امنیتی که احساس کردن زعمیت بیشتر و بیشتر شده و به مرز آزادی تمام شهر رسیدن، به صورت مستقیم به سوی خیلی زعمیت با اسلحه جنگی شلیک کردن که چندین شهروند که یکی از آنها میلان من بود به شدت زخمی شدن.
یعنی میلان ابتدا زخمی شده بود و بعد چه اتفاقی افتاد؟
طبق گفته شاهدان و دوستان میلان، وی مورد اصابت 3 تیر زنگی قرار گرفته بود. پس از اعزام به بیمارستان، 2 تن از معترضان با نامهای صدرالدین لیتان و امین که 16 سال سن داشت جان خود را از دست دادند. ولی میلان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان اعزام شده بود که پس از چند ساعت وی نیز به شهادت رسید.
شما چه جوری خبردار شدید آقای حقیقی؟
من هم مانند همه ایرانی ها لحظه به لحظه اخبار را پیگیر می کردم. مخصوصا اخبار کردستان و زادگاه هم اشنویه که بسیار زیبا خروشیده بود. در همین اثنا یکی از دوستان به من پیام داد که باید صبور باشی و خود را برای هر اتفاق ناگواری آماده کنی. ولی پس از ارتباط با دیگر اقوام و دوستان متوجه شدم که میلان یکی از زانباختگان اعتراضات اشنویه بوده است.
برادر شما هم بازداشت شده آقای حقیقی، چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
هیچ خبری از سرنوشت وی نداریم. ایوب هم از ترس جان میلان که وی را بسیار دوست داشت در اعتراضات بود، فقط برای حفاظت از جان میلان رفته بود و در میان انبوه جمعیت که پایان دیدار آنها بود وی را گم کرده بود. هم اکنون پدر و مادر پیرم هم عزیزترین نوه خود را از دست داده، هم از سرنوشت پسرشان هیچ اطلاعی ندارند و من هم اینجا در غربت نگران وضعیت تمامی معترضین بازداشتی و زخمی شدگان و خانواده های زانباختگان هستند. یعنی به اندازه تمام ایران اندوهگین، ولی امیدوار به آزادی و بازگشت کرامت انسانی هستند.
آقای حقیقی، میزان خشونت و سرکوبی که علیه معترضان به جانباختن مهسا امینی صورت میگیره بسیار بالاست، بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و تعداد افرادی که مثل میلان هدف گلوله قرار گرفتن و کشته شدن بسیار بالاست. این در حالیه که حکومت مدعی مهسا امینی به صورت ناگهانی سکته کرده و مورد ضرب و شتم قرار نگرفته. شما چی فکر میکنید؟
43 سال است که این حکومت به مردم و تمامی جهان دروغ میگوید. هم مهسا و هم میلان ها را این حکومت دیکتاتور کشته است و عامل تمام بدبختی های مردم ایران نظام و شخص رهبری هستند. فقط مهسا نبوده که ترورهای برون مرزی از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر سعید شرفکندی و شخصیت های ایرانی دیگر تا نوید افکاری، اینها را چه کسی کشت؟ این همه کشته در اعتراضات 1396 و 98، وضعیت آشفته اقتصاد و تمامی جامعه از بودن این حکومت به تنگ آمدند. من هم مانند تمامی آزادی خواهان و به عنوان یک کرد با تمام قدرت از اعتراضهای مردمی به نظام جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت میکنم و به میلان و دیگر شهدا افتخار میکنم که در راه آزادی میهن خود از چنگال اهریمنان جان خود را نثار کردند.
سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی، در گفتگو با رادیو فردا از کشته شدن پسرش به وسیله شلیک مستقیم ماموران حکومتی در اعتراضات شهر اشنویه میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتیش در اردوی کشور اتریش سه‌شنبه شب برابر تیم ملی سنگال به میدان رفت و در پایان برابر این تیم به تساوی 1-1 رسید. گل تیم ایران را در این بازی سردار آزمون که از نیمه دوم وارد زمین شده بود به ثمر رساند و به خاطر همدردی با مردم ایران شادی بعد از گل هم انجام نداد. گل تیم سنگال را هم مرتضی پورعلی گنجی دفاع ایران به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. اما این مسابقه در شرایطی برگزار شد که تعدادی از ایرانیان مقیم اتریش در پشت در ورزشگاه تجمع اعتراضی در حمایت از اعتراضات مردم ایران برپا کرده بودند و ضمن حمایت از علی کریمی و سردار آزمون علیه برخی از بازیکنان تیم ملی از جمله مهدی طارمی که از اعتراضات مردم حمایت نکرده بودند شعار سر دادند. سیمای جمهوری اسلامی هم هنگام پخش زنده این بازی صدای ورزشگاه را قطع کرده بود که صدای معترضین خارج از ورزشگاه شنیده نشود. در این دیدار تدارکاتی هم مانند بازی روز جمعه گذشته برابر اوروگوئه فقط به معدود نفراتی که از سوی سفارت جمهوری اسلامی در شهر وین مورد تایید قرار گرفته بودند اجازه حضور در ورزشگاه داده شد. در داخل ایران اما برخی چهره های موافق جمهوری اسلامی همچنان به علی کریمی که این روزها به دلیل حمایتش از مردم به نماد اعتراضات مردمی تبدیل شده حمله می کنند. بعد از صحبت های تند چند روز پیش حسن عباسی، روز گذشته هم حمید رسایی، یکی دیگر از چهره های طرفدار جمهوری اسلامی در مورد علی کریمی گفته:
آقای کریمی که یه زمانی خب بازیکن تیم ملی بود، اب نداره. وقتی ایشون فکر میکنه دیگه امروز شده مثلا رهبر یه نهضتی، داره مردم رو به این سمت و سو هدایت میکنه که این کارا رو بکنن، انبال اینجا داره، چرا انبالش نباید مصادره بشه؟
و حمایت چهرهای ورزشی از اعتراضات مردمی روز گذشته هم ادامه داشت. مهرداد پولادی، جواد کاظمیان، امیرارسلان مطهری، سروش رفیعی، مهرداد محمدی و محمد خدابندلو چهره‌های شناخته شده فوتبال، پویا تاجیک کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران، پیمان حسینی دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی و محمد علی گرایی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در شبکه‌های اجتماعی از مردم حمایت کردند. همچنین کیمیا علیزاده، نخستین بانوی مدال‌آور ایران در المپیک که در اعتراض به حجاب اجباری و فشارهای داخل جمهوری اسلامی چند سال پیش به آلمان پناهنده شد، از اعتراضات مردم ایران حمایت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک بار دیگه تاکید میکنم عزیزان و دعوت میکنم که خاموش نمونید. 0042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست، برای شماست. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. از اون استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوش و کنار ایران و جهان برسونید. عزیزان، تا لحظاتی دیگه با خبرها با شما خواهم بود.